با سلام خدمت همه علاقمندان دوستان ورزش، با 446مین برنامه سو از لندن با افتخار خدمت شما بزرگواران در اتفاقات حواشی ورزش ایران، فوتبال ایران، بازی پرسپولیس الهلال که با شکست سرخپوشان تمام شد، آغاز لیگ برتر فوتبال ایران و حواشی اطراف رئیس فدراسیون فوتبال آقای عزیزی خادم با اون اتفاقات عجیب غریبی که دارن میزنن و هر آن چیزی که بعد اتفاق بیفته صحبت میکنم. در باره لیگ قهرمانان هم حتما صحبت میکنم، یه بخش بسکتبالی هم خواهیم داشت. میریم و برمیگردیم خدمت. بینندگان عزیز ارجمند ایران فردا و برنامه سو، بسیار خوشحالم تو این یک شنبه شب خدمتتون هستم. طبق معمول هر هفته یک شنبه ها 50 دقیقه گپ و گفت و ورزشی از قابل دوربین شبکه ایران فردا داریم. به اتفاق دوست خوب ولی کارگردان برنامه، حضور کارشناسان محترم و البته همراهی صمیمان شما، واقعا همراهی شما به ما دلگرمی ده. نظراتی که من و همکارانم رصد میکنیم و مطمئنا ایران فردا بر اساس نظرات بینندگان عزیز و ارجمند برنامه‌هاش رو ارائه خواهد کرد و از این بابت هم بسیار خوشحالم. خدمتتون عرض بکنم که توی بخش نخست در خدمت دوست خوبم کوروش بازار، کارشناس فوتبال برنامه سود هستیم. درباره اتفاقات و حواشی فوتبال ایران صحبت می‌کنیم مفصل. کوروش، دو همه ابتدای کار می‌خواستم هفته قبل با هم صحبت کنیم درباره بازی الهلال و پرسپولیس، اما خب مشخصم بود که الهلال چون میزبان با یکی دو جون بازیکن درجه یک با رقم‌های نجومی میلیون دلاری که پرداخت کرده مطمئنا میاد که بره و در نهایت هم رفت به فینال، از صد رقیبش النصر هم گذشت و حریف پوهانگ کره شد در فینال که باید فینال هم در شهر ریاض برگزار بشه. باز هم بپرسم، ما هفته قبل با هم صحبت کردیم اما فاصله پرسپولیس و الهلال کوروش این سه گل من فکر نمی‌کنم بود. درسته خیلی تیم پرمهره بود اما پرسپولیس هم پرسپولیس ایران بود و قهرمان ایران بود. چرا این اتفاقات افتاد و من فهم میکنم اون وقفه یک روزه که در فرودگاه اتفاق افتاد نرفتنشون حواشی تاثیر منفیش گذاشت رو پرسپولیس.
سلام عرض میکنم و خصوص جدی خدمت شما بینندگان عزیز و علی آقا که زحمت برنامه رو میکشن مثل همیشه. فوتبال ثانیه‌ها درش، شاید بگم صدم ثانیه درش تأثیر گذاره و نمیشه تأخیر در پرواز پرسپولیس به عربستان رو نادیده گرفت و اجازه هم نداریم فراموشش کنیم، چون اگر فراموشش کنیم این اشتباه، این کمکاری، این سهل انگاری و یا حتی اگر خیلی هم بدبینانه باشیم این کاری که عمدن انجام دادن که پرسپولیس دیر به عربستان برسه باز تکرار میشه. اما از نظر فنی خب فوتبال ما یک بخش آنالیز و آمادگی داریم، یک بخش انجام و اجرای تاکتیکا در زمین. بخش آماده سازی و آنالیز، اون چه که ما در طول مسابقه دیدیم درست انجام نشده بود و این ربطی به دیر رسیدن پرسپولیس به الهلال به عربستان و بازی با الهلال نداره. پرسپولیس، من هفته پیشم اشاره کردم، گفتم که در جریان مسابقات نیست، لیگ شروع نشده، اما الهلال در کوران مسابقات و حتی بازی های دوستان اجازه داره انجام بده. ما آخرین بازی دوستانی بین‌المللی پرسپولیس رو بریم نگاه کنیم ببینیم که این برگزار شد، واقعا کسی یادش هست؟ اگرم یادش هست چه تیمی بوده؟ حالا بایر مونیخ رو فراموش کنیم، بازی های بعدش رو. بنابراین این که ما همه رو بندازیم روی بدشانسی و این که اگر زود میرسید دیر رسید این حرف ها، اینا هیچ تأثیری در نتیجه مسابقه نداره. بایستی به قدرت حریف احترام گذاشت. حریف حتی اگر دشمن خونی ما باشه، وقتی که بهتره در زمین، برای ثانیه هاش برنامه داره، دقیقه 80 به بعد باز هم با 3 نفر در یک سوم دفاعی پرسپولیس می اومدن دفاع میکرد، پرس میکردن و این نشون میده که اول از نظر آمادگی ذهنی بدنی و آنالیز تیم پرسپولیس با برنامه وارد مسابقه شده بودن، دومی که آمادگی بدنی و کیفیت بازیکنانی بود که در زمین برای الهلال به میدان رفته بودن. کوتاه کنم سخنانم رو، اگر تعصب رو کنار بذاریم، برای الهلال نه برای هر حریفی برای ما در آسیا هیچ تضمین و قانونی وجود نداره که چون من بازیکنانی با کیفیت گرون قیمتی در اختیار دارم بهشون بازی ندم چون حریفم ضعیفه. اینا فلسفه‌ای هستش که دوستان در بسیج ورزش بافته بودن که مثلا فوتبال رو بدون داور برگزار می‌کنیم، ما در بسیج هر کسی خطا می‌کنه دستشو بالا می‌کنه. اینا انتظار دارن که بیان مثلا الهلال از این همه خان نعمتی که در اختیار داره بازیکنانش رو نیمکت بذاره، چرا که مثلا پرسپولیس بازی دوستانه نداشته، در لیگ هنوز بازی‌هاش شروع نشده، چند بازیکن از دست داده. به قدرت حریف احترام بذاریم، در گرفتن بازیکن از دست دادن بازیکنانمون دقت نظری داشته باشی، مربیانمون برن کار کنن، زحمت بکشن، علمشون رو بروز کنن و فوتبال رو یک علم بدونن، برای سالهای آینده امیدوار باشن که بتونن از پس حریفان قدرتمندی مثل الهلال برمیان.
بسیار ممنونم. تصاویر بازی هم داره پخش میشه. کوروشان خدمتی درز بکنم که میخواستم اینو ازت بپرسم، پرسپولیس خب اون تأخیرش در رفتن به ریاض خب قاعدتا تأثیر خودش داشت، حالا توی مسابقه الهلال به فهم شما با تجربه بیشتر با بازیکنان بهتر و آماده تر هم بود، اما یکی از نفراتی که انگشت اتهام بهش وارد میشه که توی این اتفاقات نقش اساسی داره و توی این چندین سالم توی مدیرانی که اومدن و رفتن حضور داشته، افشین پیرومانیه. حالا این انتقاد به خود یحیی گل محمدی و نفرات قادر فنیش هم هست، اما خیلی من از منابع موثق شنیدم که آقای افشین پیرومانی هر کسی که مدیر باشگاه پرسپولیس میشه بلا فاصله میره و میشه وزیر ورزش ازش حمایت میکنه تا هم خود اون مدیر بمونه هم خود افشین پیرومانی. می‌خواستم درباره این صحبت‌ها، این انتقادات یه جنبندگی داشته باشی.
قضاوت سخت آقای خسروجلی. ما در جریان این اتفاقات و یا در نزدیکی این تیم نیستیم. شنیده‌های شما من مطمئن هستم که مستندن و در صداقت این کلام هیچ شکی نیست کسانی که این خبرها رو به شما میرسونن، اما یک بخشی از این رفتار فرهنگ مدیریتی است در ایران و ما اگر از افشین پیروانی 3-4 پله بالاتر بریم به حمید سجادی وزیر ورزش میرسیم که برگشت و گفت مردم ایران برای انتخابشون باید برن نماز شکر بخونن و شکرگزار باشن و مرسی از علی آقا با این سرعت عملی که دارن در انتخاب عکس‌ها، ولی هیچ ایرادی من نمیتونم به افشین پیروانی بگیرم. وقتی که وزیر ورزش برای حفظ صندلیش، برای استیضاح نشدن، برای سرپوش گذاشتن به کم و کاسی های ورزش در ایران میاد و چنین الفاظی رو به کار میبره، کلمات، رفتار و مصاحبه های آقای پیروانی در برنامه های مختلف هستن، بینندگان عزیز طرفداران فوتبال دیدن شنیدن و فکر میکنم هیچ نیازی نباشه ما کلام بیشتری در این مورد صحبت.
برای من نکته جالب کوروش، من حالا خود کوروش بازاد فوتبال بازیگرد کارشناس فوتبال مربی پایه هاست توی بوندسلیگا هر جایی خودش آلمان است این همه باشگاه میدونه که چه بازیکنان میرن و میان. من خودم کوروش برای من تا الان یه همچین چیزی سابقه نداشته تو هیچ باشگاهی در دنیا، حالا استقلال پرسپولیس رو دارم مثال میزنم چون هست یه مدیر برنامه 10 تا بازیکن تو باشگاه، مثلا الان کوروش فکر کن خود شما یه ایجنتی 10 تا بازیکن داشته، راحت این ایجنت میتونه تیم شما رو بخوابونه زمین، یعنی هر زمانی که دوست داشته باشه بازیکن ها بگه بازی نکنن، یا مثلا آقا مگه میشه یه باشگاه یه ایجنت بیاد 10 تا بازیکن بیاره و فقط هم بازیکن ها از کانال اون ایجنت بیان، یعنی اگه اتفاق مثلا تو بایرن تو یه باشگاه بیفته عملا اون باشگاه دیگه ببخشید فاتحش خونده است. می‌خواستم نظرتو بپرسم کوروش.
متاسفانه اینا مال کار امروز و دیروز نیست و مال فقط فوتبال هم نیست. شما برو به لیگ وزنه‌برداری توجه کن، برو لیگ کشتی رو در نظر بگیر، والیبال رو ببین. من حالا یه پرانتز باز کنم، مصاحبه آقای جلال چراغپور رو شنیدم در مورد باخت پرسپولیس که گفتش که میان بازیکنان خوب ما رو میبرن و اونجا چون سطحشون کمه، سطح فوتبال حوزه خلیج فارس، و مشکلات استراتژیک سیاسی با ما دارن، بازیکنهای خونسای بیخودی برمیگردونن و بازیکنان وقتی میرن و میان از صد به صفر میرسن. این پرانتز من خواستم داشته باشم. اما ما بایستی ببینیم که مثلا اگر این فلسفه آقای چراغپور درست باشه، یعنی این که یک نفر مثل مصطفی کارخانه در والیبال توی حوزه خلیج فارس نشسته، شما یادتون میاد کارخانه وقتی که مربی بود توی هر تیمی، چه سبا باتری چه پیکان و تیم حضور حسین ندارم، شیشتا اصلیش تاپای والیبال ایران بودن، شیشتای ذخیرش هم باز تاپای تیمهای دیگر رو میبرد، هم خودش رو قوی میکرد و هم والیبال ایران. من معذرت میخوام از دوستان والیبالیست که من چون فقط در مورد فوتبال صحبت میکنم، والیبال رو چند بار فوتبال خطاب کردم و میرفت والیبال رو اینطور برای خودش تعریف میگه. من مصاحبه آقای چراغپور شنیدم، فکر کردم که مثلا چند تا آقای مصطفی کارخانه رفتن تو حوزه خلیج فارس نشستن که بیان فوتبال ایران رو خل اصلاح کنن. اما برگردیم به سوال شما، با این پیش زمینه که عرض کردم، این اتفاق مال امروز و دیروز نیست و فقط هم برای فوتبال نیست. این که یک مدیری حاضر میشه من مربی رو که از زوبان اخراج شدم ببره به پیکان و مربی پیکان بره جای من توی زوبان، اینا بایستی بشینن در موردش واقعا کتاب بنویسن. همین مربی ها وقتی که با هم جابجا میشن، 7 تا 6 تا 5 تا بازیکن سرقباله شون رو با خودشون از این تیم به اون تیم میبرن. اینا چیزایی نیست که من و شما از خودمون در بیاریم. یه آمار هست، لیگ نمیخوایم تمام 19 سال گذشته رو برن نقش قبل کنن. دوستان عزیز، همین 3 سال اخیر رو ببینید، مربی که جابجا شدن چند تا بازیکن بردن با خودشون. بنابراین این چیزی که شما اشاره کردید وجود داره و کسی هم جلودارشون نیست. چرا؟ چون که همه دارن از قبل این پول میخورن. وزارت یک، اولا که فوتبالمون کلا دولتیه، پول نفته، پخش میشه بین تیمای مختلف. حالا مثلا یه نساجی مازندرانی پیدا میشه که پول نفت و مثلا مالکش رفته وام گرفته به فرض مثال صدف سید بکنه، اومده تو فوتبال. یه مثال دارم میذارم، ممکنه اینجورم نباشه، ارث پدرش باشه بیاد تو فوتبال خرج کنه. بنابراین اگر ما میخوایم فوتبالمون از این حالت دعا و جادوگر و ایجنت خلاص بشه، فوتبال باید خصوصی بشه. آقای خسروجی، شما به عنوان مدیر فوتبال هوفنهایم پول تو دور نمیریزی، نه حرف من ایجنت میدی، نه به من دعاخون دعانویس جادوگر، نه به نمیدونم فلان مربی که میگه من بیام 5 تا بازیکنم با خودم بیارم. شما میگی آقا جون من اینقدر پولمه برای هزینه انسال باشگاه، این فصل باشگاه اینقدرش مربی میخرم، اینقدرش بازیکن، اینقدرش سفرم. بنابراین اگر خصوصی باشه، اگر پول یا مفت نباشه در فوتبال ایران، از این اتفاقات ما نخواهیم.
بسیار ممنونم. اما یه نکته رو من بگم، واقعا از افرادی مثل یحیی گل محمدی که سابقه طولانی در فوتبال ایران دارن، به مرد اخلاق معروفن، یه همچین اتفاقاتی بعیده که در تیمشون یه همچین مسائل رخ بده، یه آدمی بیاد 9 تا 10 تا قینگاف یا هم غلام گنجی که خودشون هم اعلام میکردن که محرومه، چطور هر دو باشگاه پرسپولیس و بازیکن میبره میاره. حالا من مثلا اسم که میارم چون صحبت امروز هم وگرم مثلا در تیم استقلال هم از در جای دیگه هم هست و این افکوراش هم نکته بسیار خوب اشاره کرد، چون فوتبال دولتیه، چون همه چی دولتیه و دست همه تو بیت المال و جیب دولته، نمیشه بهشون خورده گرفت. اما واقعا جای تاسف داره. هفته گذشته من با کوروش صحبت کردم درباره بازی ایران و کره جنوبی. کوروش توی فضای مجازی توی جای مختلف به شدت به معنا شما حمله شد. حالا کوروش خودش یکی از ایرانیان وطن پرسته و همیشه چه درباره فوتبال، چه درباره زنان، چه درباره مسائل ایران، واقعا یه ایرانی درجه یکه. فنی بحث کرده و اشاره کرده و که آقا مثلا آقای اسکوکیش در بازی با کره رو نیمکت یخ زد به شدت کورش، معنا شما حمله شد. و یه نکته هم خود شما اشاره که خیلی ریا، آقا تیم ملی الان رو کاکل بازیکنان داره میچرخه، چون بازیکنه بزرگه. همین هفته کورش بعد از برنامه ما اسکوچیش که بازی پرسپولیس الهلال دیده بود اشاره کرد که بازیکنان ایرانی ضعف تاکتیکی و مسائل از این دست دارن، بلا فاصله مهدی طارمی حمله کرد. رسانه های پرتغالی خیلی رسانه هاش این الان نشون میده که این دوگانگی، این تناقضگویی که در رفتار مسئولان فدراسیون هست، الان این اتفاق چطور شما خود از بین میکنه؟
در مورد یخ زدن آقای اسکوچیش روی نیمکت، خب تصاویرش هست، من که نرفتم درجه بذارم ببینم چقدر سردن ایشون. تصاویر برانکو هم هست، سرعت عمل علی آقا اگر اجازه بده اون فیلم ها دم دستش باشه، اون کمربند گرفتن و شلوار بالا کشیدن برانکو رو شما یکی بهتر از همه دنیا میدونید آقای پاسوچه، دستاشو تو موهاش میبرد. دقایقی از بازی مربیان بزرگ دنیا، دیشب پریشب مورینیو 6 تا گل خورد، یخ زده بود روی نیمکت. تصاویرش از این که نیست که ما رفته باشیم درجه گذاشته باشیم روی برانکو یا اسکوچیش یا نمیدونم علی دایی یا هر کسی دیگه، این یک واقعیته. حالا کسی نمیخواد ببینه بپذیره یا میبینه نمیپذیره، اون مشکل من و شما نیست، واقعیت فوتبال اینه. دقیقه 38 تا 45 دقیقا یادم نیست، آخرای نیمه اول اسکوچیش دوتا دستشو آورد نشون داد به طرف پایین که بازی رو نگه داری، دوربین رفت روش، سریع دوتا دستشو گذاشت تو جیبش. این مربی برای برد نیومده بود، و یعنی کسی که تو زمین خودش داره تو ارتفاع تهران بازی میکنه، کره تو این ارتفاع همیشه بر به مشکل خورده، اون 5-6 دقیقه آخر رو فشار میاره که یه گل بزنی بری توی نیم کرد. در مورد مهدی طارمی هم من برمیگردم فکت میارم از صحبت های مهدی مهدوی کیا که بازیکن اگر مربیش یک چوب خشکم باشه باید بهش احترام بذاره، تمام حرفاشو تا روزی که در اون تیم هست در زمین پیاده کنه. این یه واقعه. اینی که مهدی طارمی، سردار آزمون به خودشون اجازه میدن در مورد سرمربیشون چنین اظهار نظری بکنن، این برمیگرده به اون ضرب المثلی که ما در زبان شیرین فارسی داریم که احترام امامزاده به متولیش. اطراف این تیم بسیار شلوغه. ارنج تیم یه روز زودتر لو میره. بازی دور اولمون که تو بحرین بودیم تصاویرش هست، مصاحبه خود اسکوچیش تو فوتبال برتر هست، میگه بازی مقابل کامبوج ارنج و من گفتم طارمی تو ترکیب نبود، اومد به من گفت منو بنداز تو ترکیب. ببینید اینا چیزایی نیست که ما نشنویم نبینیم در موردش صحبت بکنیم، دیدیم شنیدیم، باید بیان بگیم. یک بازیکن اجازه نداره آقای خسروجلی بیاد بگه منو به ترکیب بذار، شاید بیاد بگه من مصدومم نمیتونم کمک کنم، ممکنه یه تعویضمون بسوزه منو از ترکیب در بیار، ولی اینی که باید منو بذاری اینو دیگه از اتفاقات فوتباله. من شما و هزاران انسان دیگه‌ای که دلمون برای اول ایران بعد ورزش و فوتبال ایران میسوزه، خب من و شما این شانس رو داشتیم، این امکانات رو داشتیم که بیایم صحبت کنیم، دیده بشیم، صحبتامون شنیده بشه. هزاران نفر دیگه هم هستن که همین طرز فکر ما رو دارن که فوتبال ایران از سفت تا زیرش دست کسایی هست که واقعا جاشون این پوزیشن، این جایگاه نیست. در مورد صحبت‌های آقای اسکوچیش نسبت به بازیکنان تیم فوتبال، من این تصاویر رو دارم می‌بینم، می‌خوام چند اشاره بکنم. زمان آقای کیروش یه چیزی گفته بود در همین زمینه که فوتبال اینا عقب‌تر از دنیاست. آقای مناجاتی اومد گفتش که توهین به کل فوتباله. آقای پیروانی گفت حرمت ما رو نشکنید. آقای آبدینی گفت دهن تو ببند، فردا اگه کیروش بگه تاج و بردار، تاج و بر میداره. و آقای قلعه‌نویی هم گفتش که توهین به فوتبال مربیان ایران انگار یکی از بندهای قرارداد کیروشه. الان چرا وقتی که اسکوچیچ اومده گفته که بازیکنان ایران تاکتیک ناپذیرن، هیچ کدوم از این آقایون صداشون در نیومد. تاکتیک ناپذیری مگه بازیکن از کجا با تاکتیک یاد بگیره؟ مگه غیر از اینه باید از دست از زبان و تمرینای مربی ایرانیش یاد میگرفت؟ بنابراین تاکتیک ناپذیری که آقای اسکوچیچ بهش اشاره کرده، آقای خسروجردی، یعنی این که من بهشون میگم اینا نمیفهمن.
درسته.
و این در فوتبال دنیا بهش میگن علم قدرت انتقال. یعنی شما یک دانشی داری، بایستی قدرت انتقالش رو به من دانش آموز یا به من دانشجو یا به من فوتبالیست داشته باشی. آقای اسکوچیچ امیدوارم قدرت انتقال داشته باشه و مهدی طارمی دروغ گفته باشه و این قدرت رو داشته باشه مهدی طارمی رو از تیم کنار بذاره. اما آقای اسکوچیچ نه از پلاتینی، نه از مارادونا و نه از لوتاماتیوس بزرگتره. اون سه اسطوره تکرار نشدنی فوتبال دنیا با اون همه توانایی فنی از یک چیز رنج بردن که در مربیگری ناکام موندن، اون هم قدرت انتقال بود. در فوتبال ایران هم از محمد پنجبی بزرگتر، عزیزتر، دوست داشتنیتر کدوم فوتبالیسته؟ کاپیتان منتخب آسیا بود. محمد پنجبی هم قدرت انتقال نداره، زور که نیست، کریم واقعی نداره. آقای اسکوچیچ بپذیر، حالا که نمیپذیری دشمن تراشی نکن برادر من. و بازیکنان به هر جهت چششون کور، دندشون نرم، وظیفه‌شون مادامی که پیراهن مقدس تیم ملی فوتبال ایران تنشونه بیان سرشون جلوی توپ بذارن. بی احترامی به مربی پذیرفته نیست. دوستان عزیزی که سر جریان سردار آزمون اومدن گفتن با رگ گردن باد کرده، اومدن تو تلویزیون‌های مختلف در قاره‌های مختلف گفتن سردار آزمون باید معذرت خواهی کنه، اخراج بشه از تیم ملی، الان چرا در مورد بی احترامی طارمی به سرمربی تیم ملی سکوت کردن؟ آقای خودشی دردناکه. همین آدم ها اون موقع دنبال زمین زدن کیروش و تیم ملی بودن، دنبال باخت تیم ملی بودن، الان زبان بستن، سکوت کردن، دنبال پیروزی تیم ملی موفقیت اسکوچیچ هست. وقتی اینا رو کنار هم میذاریم، من تو این چند روز اخیر این صحبت ها رو که شنیدم فقط منتظرم خود اسکوچیچ بیاد بگه آقا من منظورم این نبوده. 100 نفر خبرنگاران مختلف اومدن و نیتخوانی کردن. جالب بود وقتی خبر رو من از یکی از تلویزیون ها، سایت یکی از تلویزیون ها شنیدم، خبر رو خوندم، یه اسکرین شات گرفتم، توییت زدم، سریع نوشتم هنوز کسی نیومده از این امپراتوری رسانه که بگه منظور اسکوچیچ این نبود. شما شاید باورتون نشه، 3 ساعت نشد همون امپراتوری رسانه اومد نوشت که منظور اسکوچیچ این نبوده. آقا اسکوچیچ خود زبان داری، به دو زبان هم مسلطی، هم انگلیسی هم کروات، هم این که فارسی میتونی یه جمله بگی. به دوستات بگو برات مثلا آقا جان منظور من این بود، طارمی بی خود کرد اخراج، منظور من این نبود، طارمی حق داره. بنابراین ما وقتی چیزا رو کنار هم میذاریم، اینا آرامش قبل از طوفانه. امیدوارم من اشتباه بکنم، من نه جادوگرم، نه نیتخوانم، نه پیشگوام، اما اونچه که ما داریم میبینیم تکرار تیم مایلکوهن در مقدماتی 98. امیدوارم من اشتباه بکنم، بازم تاکید میکنم آرزوی من موفقیت سربلندی فوتبال ایران هست که مردم بتونن تیمشون رو در جام جهانی ببینن. جام جهانی بریم برای 3 بازی رفتن و زنگ تفریح شدن با این شرایط نریم بهتره. اگر قرار تغییراتی ایجاد بشه در این تیم، الان وقتش نیست. اسکوچیچ هیچ گناهی نداره، قرارداد داریم با اسکوچیچ، چشممون کور، دندمون نرم، بایستی به قرارداد احترام بذاریم.
بسیار ممنونم. این نکته بود که کوروش هم گفت و این حق رو برای دیگران قائل هستن، چون بالاخره حمله ما شده بود، بعد خود کوروش هم جواب میده و در نهایت بسیار ممنون. کوروش ما 2 دقیقه زمان داریم. کمتر کسی الان در ایران و در دنیا ندونه که در فدراسیون فوتبال ما خیلی دوست دارن، به جادو و جنبل اعتقاد دارن و دیگه خبرگزاری فارس، خبرگزاری تسنیم که دیگه الان دولت و همه چی دستشونه و همه چی گل و بلبل براشون، صدای اونا در اومده کوروش. اما رئیس فدراسیون فوتبال جالبه تکسیب نمیکنه، اما میگه که همه یه سری یاوه سرایی میکنن. میخواستم از شما بپرسم این چه قصه ایه؟
ببینید، زبان سرخ سر سبز میدرد. آقای عزیزی خادم، آقای دکتر عزیزی خادم که خیلی دوست داره در صحبت کردنش از کلمات انگلیسی به کار ببره، من الان 20 و چند ساله که در آلمان زندگی میکنم، شما اگر از من یک کلمه آلمانی شنیده توی صحبتان بیاد به من بگیم من معذرت خواهی. اینی که کسی تو تهران زندگی میکنه و در فارسی صحبت کردن از کلمات انگلیسی عمدن استفاده میکنه، این یه مشکل شخصیتی. حالا میخواد رئیس فدراسیون باشه، مربی باشه، نمیدونم معلم، هر کسی که میخواد باشه. دو، این که اعتقادات هر کسی مال خودش قابل احترامه، به شرط این که تو خلوت خودش باشه. اینی که بیای زحمت بازیکنان، کادر فنی و همه مجموعه تیم ملی رو بذاری به حساب خوبان عالم و با افتخار ازش دفاع بکنیم در یک برنامه پربینندهی مثل فوتبال برتر، حالا بازم مجری برنامه یک جورایی بایستی ازش تشکر کرد که این رو رو کرد. اما اینی که انکار نکرد، اینی که ازش دفاع کرد، آقای خسروجی اینجا دیگه جای ناراحتی نداره. من اون لحظه داشتم واقعا تو دیوار میکوبیدم که یک کسی با پیشوند دکترا داره از خوبان عالم و از هر کسی با قدمی و نفسی و قلمی به ما کمک میکنه قدمش رو چشپاشه بیاد. حالا ماها یه آآ شنیدیم، باور کنید 50 تا از این آآ پیدا شدن و دارن و میرن اونجا براش روزه میخونن و نمیدونم همون دکمه وسط رو نگاه بکنن، یه چای نفتی برای خودشون پول در میارن. من قبلا هم نوشته بودم، توییتش هست، قبل از بازی با کره، آیا خوبان عالم کره رو هم خوندن یا فقط تا سر کره رسیدن؟ که متاسفانه خوبان عالم دیگه تا سر کره رسیده بودن کاری بکنن. امیدوارم لبنان و دور بعدم خونده باشن و بتونن به فوتبالمون کمک کنن.
بسیار ممنون از کوروش بازیار، عذر میخوام این هفته در مورد لیگ برتر نتونستم صحبت کنم، هفته بعد که مسابقات شرایط بهتری بگیره من صحبت میکنم. کوروش ازت بسیار ممنون.
درود بر شما.
بینندگان عزیز، اجمل ایران فردا و برنامه سو بحث مفصلی بود، امیدوارم که مورد پسند روز از شما قرار گرفته باشه. یه تصویر کوتاه برام در بخش بعدی خدمت. بینندگان عزیز و ارجمند ایران فردا، خدمتتون عرض بکنم توی این بخش در خدمت دو تا از بزرگواران بحث رسانه و ورزش هستیم، رشخوان ادیبزاده در پاریس و استاد رضا طاهری در پادربرن آلمان. آقای طاهری چند منظور است دیگه، در هر کجایی که آقای طاهری لازمش داریم و دارن بلافاصله معیا میشه و این نشون میده آقای طاهری چقدر به کار اهمیت میده و چقدر اکتیو و مهم همیشه برقرار و سلامت بشن. بریم به پاریس فرانسه. ایرج جان خدمت رو سلام عرض کرد.
درود بر شما، بر این آقایی که اسمشو گذاشتین جوکر برنامه ها و به هر حال همه بینندگان این برنامه. من خوشحالم که به هر حال رضا رو بازی بار دیگر در این برنامه میبینم. البته جای فریدون شیبانی هم خالیه و یک به هر حال نمیدونم بگم شبگذاری یا برحال یه چیزی هم که امیر ما از این کرونا بالاخره نجات پیدا کرد، اینا خودش خبرهای مهمیه. اما یه خبرم بود که یه مقدار بچه‌هایی که والیبالیستن یه خود باهاش درگیرن، میدونن که اسماعیل حبیبی یکی از مربیان بسیار خوب و بازیکنان خوب تیم ملی بود. یادته آقا رضا اون موهای فرفری و اینا، و خیلی آدم زحمت کشید. متاسفانه دختر جوونش رو از دست داده. ما از طریق همین برنامه همدردی میکنیم، امیدواریم به هر حال از این مسائل به هر حال الان در ایران زیاد اتفاق میفته.
بسیار ممنونم ایرش خان. من هم تشکر میکنم از ایرش خان ادیب‌زاده، از آقای طاهری و بسیاری از دوستان دیگه که واقعا لطف داشتن این مدت بیماری که من باش دست به گریبان بودم. واقعا پیام ها و این کامنت های این دوستان بسیار انرژیزا و مثبت بود و در نهایت امیدوارم که واقعا مردم ایران، مردم دنیا از بنده همچین ویروس خطرناک نجات پیدا کنن و دنیا برگرده به شرایط عادی خودش. واقعا روزهای بسیار سختی رو به خصوص مردم ایران دارن سپری میکنن به خاطر این نابخردی و حضور مدیران سر تا پا فاسد که دارید میبینید دیگه الان چه اتفاقی داره در ایران میفته. کرونا یه بحث دولتی که سر تا پا با فساد طرف، دولتی که بر اساس خواسته های منبیات رهبرش هست، و در نهایت این واکسن کرونایی که از روز اول دم میزنن، واکسن برکت و واکسن های دیگه، الان دارید میبینید که چه اتفاقاتی داره میفته و میلیون ها دلار پول ایران دستمایه همین فسادها و این دزدی ها شد. آقای ادیب‌زاده میخواستم صحبت بکنیم کوتاه درباره این آقای اسکوچیش. همه اعلام میکردن که آقا ایشون در حد فوتبال ایران نیست، اومد بردهایی رو به دست آورد، اما بعد از بازی پرسپولیس الهلال گفتش که بازیکنان ایرانی ضعف تاکتیک دارن. بلا فاصله آقای مهدی طارمی بهش حمله کرد و الان همه دارن میگن آتش زیر خاکستری که قطعا ضربش به فوتبال ایران میخوره. از این که دکدم رئیس فدراسیون فوتبال ایران رسما دیگه تکذیب هم نمیکنه که دیگه خوبان عالم و این جنبل و جادو و این دعا نویسی و این داستانا یه طرف قضیه. میخواستم نکته شما رو بداشته باشم.
بله، همین آقای جاکوچی که میگه بازیکنان ایرانی ضعف تاکتیکی دارن، معلوم نیست در این چند سالی که در فوتبال ایران بوده واقعا چه تأثیری برای فوتبال ایران داشته، چه تاکتیکی برای تیم‌های مختلف ایران داشته. من فکر می‌کنم که خب یه مربی هست که مورد پسند اون مقام‌های فدراسیون فوتبال، امنیتی ها و کسایی هستن که به هر حال الان یه جوری این فوتبال رو اداره میکنن، و یه مربی ارزون بوده بدون دردسر، و مهمتر از همه اینه که هر حرفی که به هر حال مسئولان بهش میزنن قبول میکنن. شما نگاه بکنید کارلوس کیروش حاضر نبود که خیلی از حرفایی که به هر حال بهش میزنن قبول بکنه. او نخستین کسی بود که بازیکنان واقعا خارج از ایران رو وارد تیم ملی کرد. این یک واقعا کار تاریخی بود و به هر حال ثمرش هم دید، چون در جام جهانی روسیه بازیکنان ایران خوش درخشیدن، خوب بازی کردن، ولی به هر حال الان معلوم نیست. اما یه نکته ای که الان مشخص است، شما هم اشاره کردید به اسم سر در واقع رئیس فدراسیون فوتبال، اینه که ویروس کرونا هم که شما هم گفتید فوتبال ایران رو واقعا داره تهدید میکنه. لیگ بدون تماشاگر و بدون پیشنهاد برای راهی که خروج از این بحران باشه، همه تقویم تیم ملی و تقویم لیگ یک رو تهدید میکنه که حتی میدونید که سال آینده جام جهانی در تقریبا ماهای آخر زمستانی انجام میشه، و اگر اینا بخوان همینطور ادامه بدن و این لیگ رو ادامه بدن، میبینیم که میخوره به اون تعطیلات مربوط به اون فیفا دی، بعدم مسابقات قهرمانی آسیا، تمام اینها، و یه روزی میرسه که این تقویم فوتبال نمیتونه واقعا تموم بشه و ما به جام جهانی میرسیم، در حالی که این فوتبال بدون برنامه و بدون چیز. حالا جالب اینه که این آقای خادم گفته که ما در حال جستجو هستیم برای یعنی به خدمت گرفتن یک کارشناس برای تقویممون. خب ما بهترین کارشناس ها رو در ایران داریم، حالا برای تقویم فوتبالمون باید بریم دست به دامن یک کارشناس خارجی بشیم. اینم از اون حرفایی که واقعا نمیدونم. به هر حال برخورد با جام جهانی لیگ 22 رو مسلما از حالا معلومه که تعطیل میکنه و حالا باید ببینیم آقای عزیزی خاتم که همینطوری واقعا قارچی اومدن در فوتبال ایران ناگهان چه کار خواهند کرد.
بسیار ممنونم از نکته‌ای که ایرج خان اشاره فرمودن. واقعا نبود مدیران کارآمد در تمام عرصه مدیریتی ایران حالا از اون بالا تا پایینش کاملا مشخصه و واقعا مردم ایران دارن هزینه سنگین این ناکارآمدی و یه جوره فشل بودن مدیران این سیستم رو پرداخت میکنن. بریم پادربرن آلمان. آقای تاریخ خدمت شما سلام عرض کردم. ما هفته قبل که با هم صحبت میکردیم من اونجا اشاره کردم که واقعا خانواده بسکتبال دلسوز خودشون چرا دلسوز در خانواده بسکتبال زیاد داره، اما این دلسوزی زمانی بیشتر متبلور میشه بیان آقا از حق خودشون دفاع بکنن و نترسن و یه جورایی خانواده بسکتبال است که میتونه به خودش کمک بکنه. از اون برنامه تو الان اصلا اتفاق خاصی افتاده و اینکه انتخابات فدراسیون هم که نزدیکه و در نهایت وزارت ورزش و آقای سجادی به دنبال همین آقای طباطبایی هستن یا نه دنبال این هستن که یه جورایی هوای تازه یه هوای دیگه توی بسکتبال ایران رقم بخوره.
درود بر شما آقای خسروجردی و علی کارگردان برنامه. به پیشکسوت خودم در پاریس آقای ایرج خان ادیب دادم از ادب دارم. خیلی خوشحالم که شما رو این هفته بهتر از هفته قبل میبینم و آنچه که من بایستی بگم این که متاسفانه سقف کاندیداهای بسکتبال در انتخابات فدراسیون آینده فوق العاده کوچک شده آقای خسروجردی. یعنی آدمایی که اونجا شرکت کردن متاسفانه آنقدر به قول معروف سقفشون کوچیکه که آقای طباطبایی میشه آدم بزرگه اون به اصطلاح انتخابات و من نمیدونم چرا که آدمای شاید قدیمی تر یا پیشکسوت تر و یا کارآمدتری به این عرصه قدم ننهادن. البته نه این که من بخوام خدا نکرده اینایی که الان کاندید شدن رو رد بکنم، بلکه این دوستان عزیزی که الان کاندید شدن و در مساف رقابت با آقای طباطبایی هستن اینا تجربه مدیریتی آنچنانی ندارن و ممکنه حتی در این صافی اول رد صلاحیت بشن. ما در بین کاندیدامون یه خانم پوران عباسی رو داریم که از مربیای فوق العاده زحمتکش بسکتبال ما هست، بازیکنان بسیاری به تیم ملی بانوان ما به اصطلاح ایشون ارائه کرده، اما ایشون فاقد تجربه مدیریتی است. به هر حال مدیریت کردن همونطور که شما خودتون هم بهتر میدونید دارای یک سابقه باید باشه، تجربه آدم داشته باشه که بتونه در امر مدیریت آدم رو به اصطلاح کمک کنه، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده. حالا ما نمیدونیم، آقای طباطبایی امروز اعلام کرده که از این 12 نفری که کاندید شدن یه سریشون رد صلاحیت شدن. ایشون معلوم نیست بر اساس چه معیاری این حرفو زده، ایشون خودش یک کاندیده، چطوری گفته از کجا میتونه که یه سری از این کاندیداها رد صلاحیت شدن؟ بعدم ایشون از تریبون فدراسیون استفاده میکنه و برای خودش تبلیغ میکنه که من این کارو کردم، ما این کارو کردیم، به 90% اهدافمون رسیدیم، طلایی ترین دوران رو داشتیم، که تماما غلط هست و تمام این موارد رو رد میکنیم، میتونیم بحث کارشناسی بکنیم. و متاسفانه همین آدمایی که اینجا کنار آقای سجادی میبینید اینا هستن که بسکتبال ایران رو به فساد کشیدن، فساد این آدم ها به بسکتبال ما وارد شده و اینجا خودش رو به سطح مدیران ما هم نزدیک میکنن و آدمایی هستن که نور به نرخ روزخور هستن، هر جا سفرهشون پهن بشه پهن میکنن و بسکتبال ما رو به این روز انداختن که واقعا روز بدبختی بسکتبال ما هست که باید چراغ برداریم و دنبال یه مدیر بگردیم که بیاد بسکتبال رو نجات بده از دست احمدی طباطبایی و قاسمی و غیره و غیره و غیره.
بسیار ممنونم. برمیگردم به آقای طاهری. آقای
در همین جا اجازه بدید، در همین جا چون رضای عزیز هست باید بگم که این به از سرگیری NBA هم باید اشاره بکنیم که از همین چهارشنبه شروع شد. یک نوآوری که اینا کردن امسال اینه که تمام شعارهایی که ببخشید اون چیزهایی که تبلیغاتی بود روی پیرهنا می نوشتن تمام اونا رو حذف کردن و هر تیمی فقط یه علامت کوچیکی این بالا داره،
یه لوگو
و یه لوگو داره این بالا که فقط اونه دیگه، بقیه اسم تیم ها هست و بعد شماره بازیکن ها هست و این گفتن بیشتر میتونن اسپانسر بگیرن، چون میدونید همین امسال 1.2 میلیارد دلار اسپانسر برای باشگاه های بسکتبال بوده. من نمیدونم 1.5 درصد هم برای تیمای بسکتبال ایران هست. این آقای رضا بهتر میدونن. رضا دوست
بسیار ممنونم. آقای طاهری، آقای ادیب‌زاده، خود شما والا یه صحبت آقای طاهری چند روز قبل کرد، جای تأسف هم داره برای ورزش ایران، برای نسل آینده. زمان خود آقای ادیب‌زاده بیش از 5 دهه در ورزش هستن، در رسانه هستن. آقای طاهری به این ترتیب، خود من یادم زمانی که بچه بودیم آقای طاهری یا تو کوشه گلکوشیک بازی میکردیم یا حالا بازی‌های دیگه، بازیکنایی که از فوتبال ایران، از بسکتبال، از والیبال، از هر کجا اومدن بالا، از ورزش آموزشگاهی بودن، از کوشه خیابون بودن. اما آقای طاهری، آقای ادیب‌زاده اشاره من کردن که یکی از قدیمی‌ترین سالن‌های تهران، سالن شمرون و اسدی شمران و جای دیگر رو تو قیطریه خراب کردن. من می‌خوام مرکز
ورزشگاهش رو قیطریه، امیر جان،
قیطریه رو همون اون ورزش سالن اسدی و شهدای قیطریه و یه جای دیگه. خب نگاه می‌کنید جایی که میشد و میشه ازشون ورزشکارای خوب بیاد بیرون، تبدیل شده به جایی که تجاری سازی و انبوه سازی. آقای طاهری، می‌خواستم ببینم که واقعاً خب همین آقای سجاد دیگه میگه میگم ورزش مجانی کنیم، به در ورزشگاه رو باز بکنیم. خب الان این نمونه واردش و نمونه که مثل روز روشنه که چه اتفاقی داره میفته.
امیر جان، من با اجازه ایرج خان بگم که این ورزشگاه شهدای قیطریه یک سابقه بالای 45 سال داره و ورزشکارای بسیاری از اینجا به تیمای ملی ما اومده، جدا از این که یک خانه‌ای بوده، مکانی بوده برای که جوونا اونجا در منطقه قیطریه جذب ورزش‌های رشته‌های مختلف ورزشی بشن و اینها تصمیم گرفتن که این ورزشگاه رو خراب کنن و به جاش برج بسازن. مردم منطقه اعتراض کردن، ورزشکارا اعتراض کردن، 3-4 روز پیش که میخواستن این رو خراب کنن، از صبح ساعت 5:30 صبح ورز، من عکساشو براتون فرستادم، از صبح زود میخواستن مردم رفتن اونجا تو منطقه حضور پیدا کردن، ورزشکارا رفتن اونجا، بالای 50 تا موتور سوار نیروی نظامی با کلاه کاسکت و اینا اونجا حاضر شدن، شروع به ضرب و شتم ورزشکارا و مردم حاضر شدن که میخواستن جلوگیری کنن از خراب شدن این ورزشگاه، ولی متاسفانه تابلوی ورزشگاه رو آوردن پایین و لودر رو انداختن به پای سالونی و ورزشگاهی که بسیار بسیار ریشه در خاک تهران و منطقه قیطریه داشته و واقعا این بلدوزری که اونا اونجا انداختن به قلب ورزش ایران انداختن.
بسیار ممنون. نکته تأسف‌باریه واقعا، داریم می‌بینیم دیگه. ما نباید از دیگران، از خارجیان انتظار داشته باشیم، خود مدیران، خود این افرادی که الان در ایران هستن، فکر نمی‌کنم ایرانی هم باشن، دارن واقعا تیشه به ریشه ورزش ایران، مردم ایران میزنن. امیدوارم یه روزی عدالت در مورد این دوستان برقرار بشه. آقای ادیب‌زاده، لیگ قهرمانان اروپا حواشی بسیار نتایج بعضن شگفت انگیزی داشت، خواستم جنبندی شما رو بدونم.
لیگ قهرمانان، خب آره، یه نکته که لیگ قهرمانان رو برای من خیلی جذاب کرد این بود که من روزنامه اکیپ که می اومد، اول به اون قسمت تماشاگرانش اشاره میکردم، این نگاه میکردم، مثلا در ورزشگاه بایر مونیخ 65 هزار نفر تماشاگر اومدن، همینطور ورزشگاه های دیگه، در حالی که لیگ فوتبال ایران گفتن که در ورزشگاه های بدون تماشاگر آغاز شده و مسلماً هیچ هیجانی نداره. به هر حال لیورپول، تیم محبوب شما، سومین برد پیاپی خودش رو واقعا داره، 3-2 در خانه اتلتیکو مادرید که من فکر کنم یه 3 امتیاز خیلی خوبی بود، چون این دوتا تیم خیلی با هم رقابت سختی دارن. البته اوائل نیمه دوم آنتوان گریسمن اخراج شد به خاطر اینکه پاشو تا گردن واقعا بازیکن حریف آورده بود بالا و یک پنالتی هم گفتن در محوطه جریمه لیورپول گرفته نشد. البته این اعتراضیه که آقای دیگو سیمئونه اون رو مطرح کرد و بعد بدون اینکه این ببینید که آقای صلاح بازگشته است که واقعا بازگشته است. اگر سال گذشته زیاد سرحال نبود ولی امسال میبینیم مرتب داره گل میزنه و بارسلون بعد از دو شکست متوالی با گل جرارد پیکه بالاخره قهرمان برنده شد. یه نفسی کشیدند این بارسلونیا و بایر همچنان به گلزنیش ادامه داد. مانوئل نوئل صدومین بازی خودش رو در لیگ قهرمانان انجام داد که این خب یه آمار خوبیه. میبینیم اینم گل دیگری از لیورپول که نشون میده که این تیم امسال کاملا به آمادگی رسیده و میتونه به هر حال حرفایی برای گفتن داشته باشه. به هر حال من فکر میکنم که منچستر یونایتد هم بازیش جالب بود برای اینکه خیلی به سختی آتلانتا رو برد و در نیمه اول دوتا گل عقب بود و سرانجام تونست این دوتا گل رو نه تنها جبران بکنه، بعدم رونالدو توانست گل سوم و گل پیروزی رو بزنه که این برای منچستر یونایتد خیلی جالب بود و البته خیلی حساس. میبینیم که همین الان شما نگاه کنید به این ورزشگاه، ببینید پر از تماشاگره، به خاطر اینکه این تماشاگرها وقتی میخوان بیان وارد بشن همشون اون پاس سلامتی رو دارن همراهشون، روی تلفن ها هست و باید اون رو نشون بدن. یعنی این نشون میده که ورزشگاه ها به این ترتیب ایمن هست تا اندازه‌ای که میشه واقعا حساب کرد و من امیدوارم روی روزی هم بالاخره این لیگ فوتبال ایران، این به هر حال تشکیلات، این چیزا به صاحبان اصلی خودش سپرده بشه و اونها هم بتونن
بسیار این
مسائل رو پشت سر بگذارن.
بسیار ممنونم، نکات درست جمع‌بندی ایرج خان بود. آیه طاهری یک دقیقه ما زمان داریم. من دارم میبینم خب من خودم تو برنامه موقعی که با شما دوستان دیگه ایرج خان، کوروش بازار، پیام یونسیپور یا کیومرث خان سالونه که از همینجا عرض ادب بهش میکنم توی لایف های اینستاگرامی که دارن، موقعی که نکات گفته میشه، موقعی که حقایق گفته میشه، یه ارتش سایبری و یه ارتشی دارن که فلان از طرف سیستم و از طرف اون مافیای رسانه‌ای حمله ور میشن. خب ما که نمیایم دروغ از خودمون بپرسیم، آقای طاهری که نمیاد از خودش اسم واسه بسکتبال درست کنه، آقای ادیبزا که نمیاد، آقا زنان را ورزشگاه راه نمیدن، ورزشگاه خالیه، مدیران ناکارآمد، خب اینا نه، پس کجا بس این گفته بشه؟ حمله های اینجوری داره انجام میشه و به نظر من مردم خودشون کاملا آگاه و میدونن ماجرا از چه قراره. خیلی کوتاه نظر شما هم حاصل بده.
امین جان یه دقیقه مال من بود یا مال شما بود؟
برای شما
سوال شما یه دقیقه از کلم که اولا من در ارتباط با جام باشگاه اروپا یه خبری که حتما بینندگان عزیز شنیدن، ناگلزمن مربی تیم بایر مونیخ قبل از بازی با بنفیکا تستش مثبت شد و اینا با یه هواپیمای اختصاصی برش گردوندن به مونیخ. یه خبر خیلی جالبی بود توی مطبوعات آلمان شد. من یه اصلاح کنم، گفتم ورزشگاه شادی قیطریه 45 سال سابقه داره، این ورزشگاه 70 سال بیش از 70 سال سابقه داره. اما آنچه که در ارتباط با سوال شما میتونم بگم این هست که ببینید کار ما به عنوان رسانه، به عنوان کسی که کار رسانه میکنه، دیدن مطالب و مسائل و مشکلات ورزشی هست و کار ما انتقاد هست. اگر کار به صلاح خوبی هم ببینیم ما میگیم، تشبیه میکنیم، انعکاس هست. تو انعکاس به هر صورت ما بایستی به عنوان یک کارشناس مستقل نظرمون رو بگیم و این مسئولین هستن که بایستی همونطور که ایرج خان عربزاده گفت یه گوش شنوا داشته باشن و به این انعکاسی که ما از رویدادهای و مطالب ورزشی داریم عکس‌العملشون بدن، چرا که هدف ما از این انعکاس و انتقادی که می‌کنیم بهبود وضع ورزش در کشور عزیزمون ایران هست. متأسفانه آنچه که من فکر نمی‌کنم این روزا در نظر ما بگنجه، یعنی ببینیم ورزش ما متاسفانه به خاطر ضعف مدیریت فشلی که داره تا به اینجا که همه ضربه خورده. حالا ببینیم آقای حمید سجادی که خودش ورزشکار بود و این گوی اون میدان، آقای سجادی نشون بده که شما
بسیار ممنونم. آقای سجادی دنبال نیم فصل دوم انقلاب من میخوام برسم انقلاب و ورزش رو به دست شما و ارتش، امیدوارم که حالا موفقم بشم. البته موفق بشم. بسیار ممنون از یشخان ادیب زاده و استاد رضا طاهری، امیدوارم که مباحث امشب مورد پسند رضا شما قرار گرفته. شب و روز بر شما خوش، خدا یار و نگهدار.